أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که در فضائل الشیعه نقل شده. فرمودن حبی و حب اهل بیتی نافع فی سبعه مواطن احوالهن عظیمه. محبت به من و اهل بیت من در هفت جایگاه که حول اونها حول عظیمیست مفید خواهد بود. یکی هنگام از دنیا رفتن، یکی در قبر، یکی موقع برخواستن از قبرها، یکی هم موقع نامه عمل به دست انسان میدن، یکی هم موقع حساب، یکی هم موقع میزان، یکی هم موقع صراط. سر صراط یه روز حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو فرمودن تو وسط درس به این مناسبتی فرمودن که شیرین ترین لحظه عمر یک مؤمن اون آخرین لحظات عمرش. بعد هم بحث رو ادامه داد. موقع برگشتن به منزل بود که من خدمتشون بودم، عرض کردم که این که فرمودید سرش چیه؟ آخرین لحظات عمر شیرین ترین لحظه. فرمودن کافی رو برو جلد سوم کتاب الجنائز رو نگاه کن، اونجا روایاتش رو می‌بینی که موقعی که حالت احتضار مؤمن میشه، رسول اکرم، امیرالمؤمنین، صدیقه طاهره سلام الله علیهم اجمعین، همه ائمه علیهم السلام تش میارن و اینقدر برای مؤمن اون لحظه شیرینه که دیگه نمیخواد اصلا به دنیا برگرده. خب عرض کردیم که آخوند که قائل به اصالت وجوده در جاهای فراوان تصریح کرده که دیگه وجود رو معقول ثانی نشمار. برای اینکه معقول ثانی یعنی چیزی که خودش ما به ازایی تو خارج نداره، فقط منشأ انتزاع داره، در حالی که خب وجود هست در منشأ ما به ازایه، یعنی هرچی ما به ازا داره به خاطر وجود، وجود پس به ذات ما به ازا تو خارج داره. ولیکن در این حال فرموده که وجود به یه معنا میتواند معقول ثانی باشد و اون وجود به معنای مصدریه. یه جام صریحاً فرموده به خاطر همین نسبت که از اینجا به دست میاد که تمام مشتقات هم همینطورن، یعنی وجود معقول اوله، اما موجودی که نه به معنای وجود باشه، چون موجود دو کاربرد داره خودش، یکی موجود یعنی هستی، یکی موجود یعنی چیزی که با وجود ارتباط داره. موجود که تو معناش ارتباط اومد اونم میشه معقول ثانی به همون بیانی که عرض کردیم، چون این نسبت نسبتی نیست که تو خارج بتونه باشه. ولو ما معتقدیم نسبت در خارج هست، ولی نسبت در اون جاهایی در خارج هست که طرفینش در خارج به وجودهای منحاز موجود هستن. گفتیم مثل بدن و لباس، بدن برای خودش یه موجوده، لباس هم یه موجوده، یا مثل پدر و فرزند دو موجودن بینشون نسبت هست. اینجا نسبت خارجیه، در تمام مقولات نسبی نسبت در خارج موجوده، اما در بین موصوف و صفت، ذات و صفت نسبت محال در خارج موجود باشه، برای اینکه عینیت داره موصوف با صفت در خارج به دلیل حمل، به دلیل هویت، پس نسبت نیست. خب در مورد وجود و اون ماهیتی که وجود برش حمل میشه همینطوره. وجود انسان وجودش تو خارج هست، انسانش هم تو خارج هست، ولی هر دوش به یه وجود موجوده، پس نسبت نیست. پس وجود به معنای مصدری میشه معقول ثانی، یعنی منشأ انتزاع داره. منشأ انتزاعش چیه؟ منشأ انتزاعش اینه که یه چیزه که هم وجوده هم انسان. چون یه چیزه که هم وجوده هم انسان میشه بگیم وجود انسان، همونطور که میگیم انسانیت این وجود. انسان رو هم اگر خود انسانش رو در نظر بگیریم گفتیم معقول اوله، اما اگه به صورت مصدر درش بیاری صریحا تو کلمات آخوند اومده که این میشه معقول ثانی. انسانیت این شخص، این وجود، اینم به دلیل اینکه نسبت تو معناش هست و نسبت تو خارج نمیتونه در این موارد باشه، پس میشه معقول ثانی. پس در وجود اینطوری بود، حالا آخوند میفرماند وحدت هم همینطوره. ما یک وحدت داریم که اون چیزیست که اشیا به او واحدن، یعنی حقیقت وحدت. این یا معقول ثانی نیست، این معقول اوله. ولی یه وحدت داریم به معنای مصدری، یعنی واحد بودن این وجود. این واحد بودن این وجود مثل موجود بودن این واحد میمونه، چون نسبت تو معناش هست نمیتونه معقوله اول باشه و میشه معقول ثانی. خب حالا که دوتا معنای وحدت رو گفتن، یه جمله دارن که قبلا اینو توضیح نداده بودیم و این جمله این است که المعنى الاسمی للوحده يلزمه نفي الكسره. میگن اون معنای اسمی وحدت، معنای اسمی وحدت یعنی همون حقیقت وحدت. حقیقت وحدت وحدته، اما یه لازم داره. این لازم هم لازم حقیقیه. یعنی چه؟ یعنی کاری به اعتبار نداره. اگه یه چیزی واحد بود لازمش اینه که کثرت از اون نفی میشه. پس خود معنای اول یعنی حقیقت وحدت کثرت را نفی میکنه. چرا؟ چون وحدت و کثرت که با هم جمع نمیشن، مقابل همن. حالا تقابلشون چیه؟ آخرین فصل این مرحله همون بحثه که آیا تقابل واحد و کثیر چه نوع تقابلیه؟ کار به اون نداریم، ولی بالاخره با هم جمع نمیشن، وحدت و کثرت با هم جمع نمیشن. بنابراین وحدت به معنای اسمی یعنی اون حقیقت وحدت، اونی که هر چیز اونو داشته باشه میشه واحد. اون یه لازمی داره. لازمش چیه؟ لازمش همین که کثرتی نباشه. هر جا وحدت هست کثرت نیست. نفی کثرت لازمه این وحدته، یعنی این وحدته کثرت را نفی می کند. مثل این که میگیم هر جا وجود بود لازمش طرد عدمه، یعنی خود این وجوده عدم را طرد می کند. اینجا اینان همینطوره، وحدت کثرت را نفی می کند. پس این درسته. معنای اسمی وحدت یه لازمی داره که نفی کثرته. بله یه اسمی که میگن اسمی یعنی اسم مصدر، چون نمیشه به هر دوش چیز کرد. فارسی میشه ولی عربی نه. معنای اسمی وحدت لازمش نفی کثرته. و ذالک لأن الوحده لا تجتمع مع الکسره. جمع که نمیشه، مقابل هم هستن، بالاخره یه جوری با هم روبروی همه. لا تجتمع مع الکسره، فوجود الوحدت نافن للکسره. وجود وحدت کسرت رو نفی میکنه، کما این که وجود وجود تارد عدمه، اگه وجودی وجود داشت عدم رو طرد میکنه. کما ان الوجود یطرد العدم. اما معنای دوم وحدت و المعنى المصدری للوحده، لازم و نفی الکسره. اون لازمه نفی کسرته. یعنی چه؟ یعنی کسرت که نفی شد، اون وقت نوبت میرسه به معنای مصدری وجود. پس معنای مصدری وجود لازمه نفی کسرته. چرا؟ و ذالک لأن وحده معناها معناها عدم الانقسام. معنای وحدت عدم الانقسامه، فعدم انقسام شیئن انما یمکن تباره. این عدم انقسام شیئن که میگیم برای چی؟ برای اینکه اون معنای مصدریه درست بشه. عدم انقسام شیئن یعنی اضافه، میگیم منقسم نبودن این شی، این وجود، عدم انقسام یک شیئی که معنای مصدری بشه. این انما یمکن اعتباره. چراش میگیم معنای اعتباریه دیگه؟ اعتباری معقول ثانی گفتیم، همه معقولات ثانیه اعتباری هن. چرا؟ برای اینکه واقع خارجی حقیقی ندارن دیگه، پس میشن اعتباری. منشأ انتزاع دارن اما خودشون اعتباری. عدم انقسام شیئن انما یمکن اعتباره اذا تحققت الوحده. حالا اول وحدتی باشه، وحدت که بود به طور طبیعی کسرت هم نفی میشه، و وانتفت به ذالک الکسره. به عبارت دیگر وحدت اصله، یه لازم داره تکوینیه، لازم تکوینیش نفی کسرت. این حقیقیه، اعتبار درش نقشی نداره. ولی یه لازم اعتباری داره. اون لازم اعتباری چیه؟ همون معنای معقول ثانی، یعنی وحدت به معنای مصدری. خب معلومه اعتباریه وقتی محقق میشه که حقیقی ها چیه؟ محقق شده باشن. اون اعتباره مقامش متأخر است از حقیقت. پس فالوحده تستلزم نفی الکسرته حقیقتن و به طبع. حقیقتن این طبیعتن اینطوره، و نفی الکسرت الملازمت للوحده تمهد لاعتبار الوحدت بالمعنى المصدری. اون وقت اون زمینه رو فراهم میکنه که شما اعتبار کنید، چون اون دیگه یه چیز تکوینی نیست. بعد از اینکه یک شی واحد بود و کثرت ازش نفی شد، اون وقت شما میایید به محور اینکه واحد حقیقی هست، وحدت حقیقی هست، یه وحدت معنای مصدری را اعتبار میکنید. پس اون میشه متأخر. این عبارت مونده بود. نه، ملازم نفی کسره. الملازم نمیشه الملازمه، درست نیست. بله درسته، اشکال تو بود. الملازم نفی کسره دی که ملازمه با وحدت، درست. این عبارت مونده بود، حتی به همینجا خونده بودیم. گفتیم بله دیگه، اون روز گفتیم، جلسه قبل گفتیم، گفتیم. و یکی از دوستان گفت که مرحوم آخوندم اینو در کفایه دارن که مصدر اصل کلام نیست. اصل کلام اون معنای اسم مصدریه، مصدرم مثل فعل، مثل اسم فاعل، یعنی اوصاف، اینا همه مشتقه، برای اینکه علاوه بر ماده هیئتی داره که دلالت میکنه بر یه معنای خاصی، برخلاف اسم مصدر که فقط دلالت میکنه بر نفس ماده، بر نفس مبدأ. بله درسته. اسم مصدر هم حتی نگفته، گفته که همون اصل حروف، حروف اصلی فرموده ایشون اصلی. ول آخر و ما بهی یکونوشه خیلی حال دیگه، شما با آخوند بحثاتون برید. ول آخر و ما بهی یکونوشه واحدن به ذات و یمنع وقوع الکثرت فی. معنای دوم وحدت همون حقیقت وحدته که به سبب او شی میشه واحد به ذات، واقعا واحد میشه، و من میکند وقوع کثرت را در شی. این یمنع و فاعلش اون ماه، اون چیزی که به او شی واحد میشه و اون چیزی که من میکند وقوع کثرت را در شی، یعنی طبیعتاً کثرت رو نفی میکنه. این که طبیعتاً کثرت رو نفی میکنه، وقت پس و هذا المعنا من لوازمه نفی الکثره. این معنای دوم از لوازمش اینه که کثرت نفی میشه. چرا؟ چون همین الان گفتیم، گفتیم چیزی حقیقتی است که به او شی میشه واحد، واحد میشه یعنی چی؟ یعنی جلوی کثرت رو میبنده، من میکنه وقوع کثرت ها، یعنی نافی کثرت. اما بخلاف المعنى الاول، اما معنای اول، فانه من لوازم نفی الکسره، اون از لوازم نفی کسرته. یعنی کسرت نفی که شد، وقت شما میتونید، یعنی چه؟ یعنی وحدتی بود لازمش نفی کسرت بود، این دوتا هم به اعتبار کسی چیه؟ نیست. اینا حقیقیه، این دوتا که حقیقیان محقق شد، اون وقت نوبت میرسه به یه امر اعتباری که اون معنای مصدری وحدته، که عبارت هست از حیثیت عدم انقسام این شی. این حیثیت عدم انقسام این شی اون وقت قابل اعتباره. خب یه نکته دیگه اینه که خب حالا وحدت به معنای مصدری از چی گرفته میشه؟ خب معلومه وحدت به معنای مصدری از اون چیزی گرفته میشه که وحدت به معنای اسم مصدری را چیه؟ داره. روشنه دیگه؟ از واحد. حالا کی اون واحد؟ آخون میگه اون واحد همون خدای متعاله. این که میگن ملا صدر قائل به وحدت وجود شده فقط تو آخر جلد دوم، ما از روز اول گفتیم نه آقا، ملا صدر وحدت وجودیه از شروع اسفار تا نهایت اسفار، همه جا وفادار به این اعتقاده و به این اعتقاد پابنده. یا آقا اون معنای مصدری ذل واحد حقیقیه. کدوم واحد حقیقی؟ اون واحد حقیقی اصلی که وحدت از خودش انتزاع میشه و هر چیز دیگرم اگر واحده به خاطر این است که به او مرتبطه، چون به خدا مرتبطه. پس بنابراین یول معنى المصدری للوحده قال الاخون، اینجا رو به نسبت به آخون بدیم که خیالمون راحت بشه. قال الاخون قدس سرو، المعنى المصدری للوحده ذلن للوحدت الحقیقیت الاصلیه، اون وحدت حقیقی اصلی. اون وحدت حقیقی مال چیه؟ اون وحدت حقیقی اصلی مال صرف الوجوده، همونی که آخوند از اول گفت، همونی که واحده به ما هو و واحده، همونطوری که وجوده به ما هو و وجوده. ذلن للوحدت الحقیقیت الاصلیه التي یل واحد و به ما هو واحد و الوجود و به ما هو وجود و هو الوجود و صرف او فقل الوجود و لا بشرط المقسمی الذي هو واحد بالذات و ما سواه موجود و واحد بارتباطهی اله. یه همه ماسوا اگه موجودن، اگه واحدن، به خاطر این است که با این مرتبطن، این ربط به اینن، ارتباط معلول گفتن این ربطه، این ربط به اینن یعنی چی هن؟ یعنی اونطوری که مرحوم علامه طباطبایی میفرماید، یعنی یه وجودات دیگری هن، وجودات رابطن. هرگز می فرماید اینها همه موجوداتی هن که به عین وجود اون اصل موجودن، نظیر صفات و اسماء ذاتیه که موجودن به عین وجود چی؟ ذات. تا چی بشه؟ تا اون وحدت حفظ بشه. وحدت عبارت از این که ما یک وجود واحد بسیط داریم که اسمشو میذاریم بسیط الحقیقه و بعدم استدلالهای متعدد اقامه میکنیم برای این که بسیط الحقیقه کل الاشیا. پس والوحدتو بالمعنى الانتزاعی، وحدت به اون معنای انتزاعیش یعنی چه؟ یعنی اونی که انتزاعی، یعنی منشأ انتزاع داره اما خودش واقعیت نداره، یعنی همونی که معقول ثانیه. استدلالش حالا وقتش نیست، استدلال داره در همین جلد دوم در فصل به نظر 29 علت و معلول، ایشون تقریبا دو صفحه و چند سطر استدلال این مسئله رو ذکر کردن. از واحد میگیریم، این که شکی نیست که از واحد میگیریم، اما اون واحد تو عالم کیه؟ این که شما میگی، ایشون میفرماد فقط یک واحد داریم. بلی همه واحدن به وحدت کی؟ حق. نه خب یادمون نره، بله، ولی این کسیتی که عین وحدته و اصلش چیه؟ همون وحدته. حالا شما داری اشکال میکنی، ما داریم حرف آخوند رو چیکار میکنیم؟ تقریر میکنیم. والوحدت بالمعنى الانتزاعی ذل للوحدت الحقیقیت الاصلیه. وحدت به معنای انتزاعی یعنی وحدتی که معنای مصدریه و معقول ثانیه، پرتوی اون وحدت اصلیه، حقیقی اصلیه. یعنی چه؟ یعنی ما یه وحدت‌های حقیقی دیگه هم داریم، اما اینو ذل اونا نمیدونیم. ذل کی میدونیم؟ ذل اون وحدت اصلی میدونیم، چون خود اونا همه ذلن. ذل که دیگه ذل نمیتونه داشته باشه. خیلی خوب. وحدت به معنای انتزاعی، ببینیم آخوند گفته اینو یا نه، فرموده اینو. میفرمان ذل برای چیه؟ برای اون وحدت حقیقی است. یعنی چی؟ یعنی بقیه هم وحدت دارن ولی اون وحدت بالعرضه. وحدت دارن ولی وحدت در حقیقت وحدت حقه که به اونها هم اسناد داده میشه، همونطور که وجود وجود حقه به اونها هم اسناد داده. میگه وحدت به معنای انتزاعی ذل اون وحدت حقیقی اصلیه. ینتزع فیها من نفس ذاتها، تنتزع بعدش. انتزاع میشه این وحدت به معنای انتزاعی در مورد اون وحدت حقیقی اصلی از خود ذات وحدت. در بقیه‌ام به خاطر شما این جمله رو گفته، و فی غیرها، در غیر اون وحدت حقیقی اصلی همین وحدت به معنای انتزاعی انتزاع میشه، اما لعجل ارتباطهی و تعلقهی بها، به خاطر اینکه ارتباط داره اون غیره و موابستگی داره اون غیره به اون وحدت حقیقی اصلی. اونجا هم ما میگیم وحدت معنای مصدری انتزاع میشه، یعنی از اینم میشه انتزاع کرد، اما این وحدتش اصلی نیست. این به خاطر ارتباطش به اون وحدت حقیقی هست که وحدت داره. پس دوباره میگیم وحدت به معنای انتزاعی ذل اون وحدت حقیقی اصلیه که انتزاع میشود، تنتزع در وحدت حقیقی اصلی. انتزاع می شود چی؟ گفتیم ضمیرش برمیگرده به اون وحدت به معنای انتزاعی. وحدت به معنای انتزاعی انتزاع می شود در وحدت حقیقی اصلی از خود وحدت حقیقی اصلی، از خود ذاتش. اما در غیر اون وحدت حقیقی اصلی که همه وحدت های ممکناته، در اونها انتزاع می شود نه به خاطر خودشون، چون خودی ندارند. آقا خودشون یعنی موجودیتشون به نفس وجود چیه؟ حقه. پس وحدتشون هم همینطوره، لعجل ارتباط اون غیره و تعلق اون غیره به ها، یعنی به اون وحدت حقیقی اصلی. فقط علم، از اینجا معلوم شد اونی که ما دنبالشیم. بله طبعا علامه نیست. بله، ولی اگر فقط این عبارت بود با اونم سازگار بود، اما وقتی اون فصولی را که تو کتب آخوند دائر شده و عنوانش چیه؟ بسیط الحقیقته چی؟ کل الاشیا. ما باید کلام متکلم را همه رو یک جا ببینیم. بله اگه فقط همین رو بنا بود ببینیم حق با شما بود، اما وقتی اون رو و ادلهش رو میبینیم وقت اینطور معنا میکنیم که الان داریم معنا میکنیم. بله بله بله، ولی نه، کسرت رو یه جوری نفیه کسرت. نه، ایشون با اون حرف خودش صریح برخورد میکنه. همطور که اینجا معنا کردیم، بله بله، منتها میگه ما ولو من، چون معنای وحدت اصلا همینه، مقابل کثرته. اما چیه؟ میفرماید حالا این چجوری میشه؟ یه چیزی میفرماید که اینو صریحا داره، تو خود کلمات ایشون هست و قبلش هم در کلمات عرفا هست، که آقا در وجود حق، گاهی هم میگن در اون وجود لا به شرط مقسمی، اجتماع نقیضین محال نیست. ما بارها گفتیم میگن آقا اجتماع نقیضین مال چیه؟ مال کلاس اول دومی هست، مال شما هست. عارف که شدی میفهمی که اجتماع نقیضین چیه؟ محال. اینطوری میشه. فقد علم ان الوحدت الحقیقیت و الهویت الشخصیت و الوجود الحقیقی لل انتظایی. انتظایی رو بذاری کنار. اون وجود انتظایی یعنی همون امر اعتباری، یعنی همون معقول ثانی. نه، بیا سراغ وحدت حقیقی، نه انتظایی. این لل انتظایی به همه میخوره ها. هویت شخصی نه انتظایی، وجود حقیقی نه انتظایی، همه واحدتون به ذات. ذاتش یکیه، یک وجود هم واحده هم هویت داره. متغایرتون به حسب اعتبار، فقط به حسب اعتبار اینکه شما به یه وقت به تشخصش نگاه میکنی، یه وقت به وحدتش نگاه میکنی، یه وقت به وجودش نگاه میکنی. اینا لحاظهای شماست. مثل اینکه میگی اسما و صفات با ذات واحدن حقیقتن و بل اعتبار مختلفن، چون هر کدوم معانی مختلفی هن با هم فرق دارن. کما مر مرارن. خب تا حالا آخون گفت چی؟ گفت وجود مساوی با وحدته. الان هم که گفت همون وجود حقیقیه با هویت شخصی، حقیقتش چیه؟ یکی. هویت شخصی یعنی چه؟ هویت یعنی تشخص. تشخص شخصی یعنی این تشخصی که این شخص داره. وحدت با هویت حقیقتش یکیه. جناب فخر رازی در مباحث مشرقیه، در اون چاپ‌های قبلی صفحه 91، اما تو این چاپ‌های جدید چاپ بیروت صفحه 172 173 اصلا یه فصل عنوان کرده، که در اون فصل عبارتش اینه: فلفرق بینها و بین تشخص و تعین و الهویت. گفته فرق است بین وحدت و تشخص. تشخص یعنی همون تعین، تعین یعنی همون هویت. درسته این ستا رو با هم آورده، ولی شما کل فصل رو که نگاه کنید میبینید فقط هویت رو میگه. اگرم تشخص میگه، به جای هویت میگه. بنابراین تشخص و تعین و هویت میشه هر سه مرادف هم. ایشون میخواد بگه آقا وحدت با تشخص با هم فرق داره، برخلاف آخوند. آخوند اینجا گفت چی؟ گفت وحدت حقیقی و هویت شخصیه و وجود حقیقی، اینا حقیقتشون یکیه ولی معناشون با هم فرق داره، به حسب اعتبار فرق داره. او میگه نه، اصلا واقعا فرق داره. چرا واقعا فرق داره؟ گفته ببین، ببین الان این واحد که هست، این سنگ، این چوب، این جسم واحده، چه وحدتی داره؟ گفتیم وحدت اتصالی، امتدادهاش به هم وصله، یک امتداده، یک حجم داره. اما اگه شکستیشی دیگه اون وحدت اتصالیه تموم شد، شد دوتا واحد. اما شخص جسم که همون جسم. پس ببین، فخر رازی میگه، پس ببین وحدت از بین میره اما تشخص از بین نمیره. خب عقلم خیلی روشن میگه چی؟ غیر الزائل. غیر الزائل یعنی چه؟ یعنی اونی که زائل نمیشه غیر اونیست که زائل میشه. پس شمای آخون نیا بگی وحدت عین تشخصه، نه، وحدت از بین میره، تشخص میمانه. این اشکالی است که جناب آخون به نقل از فخر رازی، چون فخر رازی حرفو قبول نداره، اونطور حرف زده، فرق گذاشته، اصلا عنوان داده که فصلی رو به عنوان فرق بین نها، یعنی بین وحدت و بین تشخص و تعین و الهویه. ایشون حرف فخر رازی رو به عنوان شک آورده. چرا؟ چون فخر المشککینه، چون شکاکه، آدم شکاک حرفش هم به عنوان شک آورده، بعد جواب داده به عنوان تحقیق. جواب چیه؟ جواب اینه که این جسم تا اون وقتی که یک جسم یک تشخص داره، وقتی تیکه شد چی میشه؟ دوتا تشخص داره. اگه دوتا تشخص داره، پس همونطور که وحدتش از بین رفت، تشخصش هم چیه؟ از بین رفت. فخر رازی گفت نه، وحدت از بین میره، تشخص از بین نمیره. آخون میگه آقا تا اتصال واحده، تشخصش هم واحده. وقتی تیکه شد میشه دوتا تشخص، دوتا جسم، دوتا شخص جسم، وحدتش هم از بین رفته. پس هم وحدت از بین رفته، هم تشخص. بعد اون وقت دوباره یه اشکال به خودش میکنه و میخواد جواب بده، اونو دیگه نمیرسیم بخونیم، فعلا اینو عرض بکنیم. شک کن و تحقیق کن، لیس لک ان تقول، یعنی تو حق نداری حرف فخر رازی رو بزنی. بهش فخر رازی داره میگه، در حقیقت فخر رازی این حرفا نزن. چی بگی؟ که بگی الوحدت و مغایرتون للهویه، وحدت مغایر است با هویت. گفتیم هویت اینجا یعنی چی؟ یعنی تشخص. چرا؟ به صریح عبارت فخر رازی که اینا رو مرادف هم آورده و بعدم یه تفکیک نکرده بین اینا. لأن الجسم اذا لم یترى علیه شیء من اسباب القسمه، نگو که وحدت غیر تشخصه به این دلیل. دلیل بیاری، بگی جسم متصل وقتی عارض نشده بر او چیزی از عوامل تقسیم، یه شخص واحده، فاذا ورد علیه تفریق حتی یکسر، وقتی که تفریق برش وارد شد که به طوری که کثیر شد، فهویت و ذالک الجسم باقیتون و وحدته زائلتون. هویتش باقیه، چون همون جسمه، اما وحدتش زائله، والباقی غیر زائل. اونی که باقیه هویته. هویت یعنی چه؟ یعنی تشخص. تشخصش باقیه اما وحدتش زائله. خب اونی که باقیه غیر زائله، فل هویت و غیر الوحده. پس نتیجه میگیریم که هویت غیر وحدت. آخون میگه لیس لک ان تقول حرف فخر رازی رو با این استدلال که بیای بگی آقا جسم تا تقسیم نشده یه شخص است و واحد، یعنی هم هویتش واحده هم خودش یه شخصه و واحد. اما اگر جداش کردی، هویتش یعنی شخصیتش باقیه اما وحدتش زائله، پس هویت غیر وحدت. میگه همچین حرفی نزن، لعنا نجیبو که ان، چون ما اینجا هستیم و پاسخ میدیم به تو از این اشکال، از این شکی که کردی، از این تردیدی که کردی، به این که وحدت الاتصال، الاتصال الذي هو عین هویت الجوهر الاتصالی، کلما زالت عن اتصال ذالک الجسم بطلت هویت ذالک الاتصال و وجدت اتصالان آخران. اون اتصالی که عین هویت جوهر اتصالی یعنی جسم، جوهر اتصالی یعنی جوهر ممتد، جوهر ممتد وحدت اتصالش. کدوم اتصال؟ اون اتصالی که عین تشخص این جسمه، این جوهر اتصالی، یعنی جوهری که متصل ممتده. این وحدت اتصال هر وقت زائل شد از چی؟ از اون اتصال اون جسم، یعنی اتصال جسم وحدتش رو دست داد، یعنی شد دوتا، خب بطلت هویت و ذالک الاتصال، تنها وحدت باطل نشد، هویت و تشخص اون اتصال قبلی هم باطل شد. و وجد اتصالان آخران، دوتا اتصال جدید پیدا شد. بل زوال الوحدت الاتصالیه عین و بطلان هویت المتصله به ذاته. وحدت اتصالیه که زائل میشه، زوال وحدت اتصالیه عین باطل شدن هویت اون متصله به ذاته، یعنی هویت جسمه. متصله به ذاته یعنی جسم. میگه وحدتش که از بین رفت، هویتش هم از بین میره. فَإِنْ رَجَعَتْ، اگه برگردی بگی نه، ما به اون ماده کار داریم، مادهش باقیه، اون یه اشکال، خود فخرازی اینا رو داره، این قلت قلت بلفره، حالا آخوندم، فَإِنْ رَجَعَتْ، یه وقت نداریم.